أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
این روایت که از میکنم اجمالا ترجمه توضیحشو بدم که گفتم شما این روایت رو حفظ بکنید بهتره. اینما اقبل صلاتی اینما اقبل صلات هم من تواضع لعظمتی ولم یتعاظم علی خلقی و الزم قلبه خوفی و قطع نهاره به ذکری و ترک شهواته لعجل. من قبول میکنم خدا میفرماید. البته روایت اینجوریست که خدا به موسی گفت این را وحی کرد. این روایت را هم من از جامع السعادات همینجلا خوندم گفتم حفظ هستم. جامع السعادات جلد یک پیدا مدرک که به شما عرض میکنم این مدرک هست. جامع السعادات جلد یک صفحه 362 مرحوم نراد میگوید خدا به موسی وحی فرمود که من میدانید فقط نماز چه کسی را قبول میکنم، یعنی خود چه کسی را قبول میکنم. صلات من تواضع لعظمتی، صلات اون کس را قبول میکنم که در برابر عظمت من متواضع باشد. من و شما وقتی نماز میخوانیم در لحظات دیگر خدا را فراموش میکنیم، این نماز ما قبول است یا نه؟ گفتی شرط اول را دارات یا دارا نیست؟ نیست. دروغ میاد میگیم، غیبت میاد، نامحرم میاد، هر چی میاد دیگه، فحش میاد، ناسزا میاد، فوشیگری میاد، اذیت میاد. بالاخره صبح نماز خوندیم، باشه ظهر باز خواهیم خوند. در این وسط آزادیم. عظمتی از خدا، خدا برای ما نزد ما در وجود ما عظمتی ندارد. این نماز ها که صبح خوندیم ظهرم خواهیم خوند مورد قبول نیست. اولین شک تواضع لعظمتی، عظمت من در وجودش حاکم باشد که هیچ وقت دیگه خودی در قبال من قائل نباشد. این یک شرط اول برای قبول شدن صلات. ولم یت شرط دوم ولم یتعاظم علی خلقی و به خلق من هم بزرگی نفروشد. این همون تواضع است که گفتیم شرط دوم است. یعنی شرط دوم قبول انسان یا قبول نماز چیه؟ لم یتعاظم علی خلقی، تعاظم با زاء مؤلف اونا که بنویسن، و لم یتعاظم عظمت نفروشد برای به خلق من، مزیت و عظمت قائل نشود برای خود در برابر خلق و بندگان خدا. شرط دوم. پس برای این شاهد از من قسمت دوم بود، تواضع یکی شرایط قبول صلات است. و الزم قلبه و خوفی، شرط سوم، خوف من همیشه در قلبش باشد، خوف از من. حالا من در خوف انشاءالله که به حالات رسیدیم، اگر خدا خواست عمری بود من جمعی جهات خدا خواست مطالبی از خواهم کرد که گاه منتها این کلمه که در خلال صحبت ها میاد، مسئله خوف میاد، من خیلی متأثر میشوم که چرا این مسئله اصلا نیست. ترجمه کنید، نه اینکه در من و شما نیست، شما اصلا به قول چیز فانوس هم به دست بگیرید به جشت بزنید هیچ خوف پیدا نمی کنید. خوفی که در قلب باشد از خدا، از خدا که نمی شود ترسید، از خود، از عقوبت خدا اینجور و از غضب خدا، از سخط خدا بفرماید، از خود یعنی از اعمال خود، از آینده خود، از لحظات خود. همیشه که گفتم اینو انشاءالله بعدن صحبت میکنیم. اصلا شما ببینید در قلب ها خوف از خدا نیست. اولا من از شما سوال میکنم یک کلمه، من همیشه این یاد من میاد. حالا من و شما بالاخره معتقدیم که اون قرآن گفته حق است، این معتقدیم دیگه. حالا در این حد که معتقدیم الحمدلله، ترجمه کنید. خب معتقدیم قرآن حق است و هر قرآن گفته حق است اون طرف هست. از جمله گفتار قرآن سوال میکنم از شما، از جمله گفتار قرآن این است که همه ی لحظات شما هر چی کردید محفوظ است، به شما داده خواهد شد. منصفانه بیاید که اگر این درست باشد این حرف، من یه عمل مثقال ذره خیرن گرم، لحظات من همش وقت لحظات من بیادون بیارید، اگر این حرف درست باشد و اون عقیده ما هم درست باشد، این که در وجود ما هیچ خبری از خوف نیست، میتوانید به عاقل بودن خودمون به اصطلاح کاملا یقین داشته باشید ترجمه کنید با این شرایط ها میگید این حق اون گفتارم حق همه لحظات خواهد آمد. خب لحظات مون که الحمدلله روشنه برای ما چی کردیم چی میکنیم مثلا الان چی میکنیم این درست است واقعا من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره همه خطورات همه نیات همه حرفا همه حرکات همه خوصا هر چی داریم لحظات ما به ما داده خواهد شد درست است کلام خداست بله کلام حق است. خب ما چی میشه چی باید کرد و صحبت این است که این را ما وقتی میفهمیم که کار از کار گذشته حالا چی باید کرد حالا باز از خوب بیادم افتادم. من معتقدم که مثلا کسی به ما بگوید یعنی مثلا شما الان من به شما نگم شما به من بگید که شما عقل نداری حقیقت این است که من عقل ندارم العقل ما او بودم فلزا ما این روایات معنی پیدا میکنه دار عقل اون کسیست که در مسیر بودیت باشد و ایلا عقل نیست ترجم یه اونی که فرمود که من یرغب ان ملت ابراهیم الله من صفحه نفسه صفحات میخواد انسان از طریق منحرف بشه همین ها معنی پیدا میکنه بفهمیم چیه بچه ارزم قلبه و خوف یک شرط سوم شرط دیگه شرط سوم ارزم قلبه و خوف و قطع شرط چهارم قطع نهاره و به ذکری و روزش را شرط چهارم قبول انسان یا نماز قبولی انسان یا نماز قطع نهاره و به ذکری روزش را بیاد من شب بکنم که ما به عکسش میکنیم روز را شب میکنیم با غفلت بیاد من شرط چهارم و کف نفسه و ان شهوات لعجلی و خودش را از شهوات برای من کف بکند نفسش را از شهوات به خاطر من برای من برای رضوان من برای رسیدن به لقاء و قرب من. خب این پنج شرط را شما حساب کنید و هر وقت این پنج شرط را دیدید دارید بدانید که نماز شما و خود شما که هستید مقبول هستید و الا دیگه انتظار قبول صلات یا قبول خود در صلات دیگه انتظار بیجاست. این بیان خود خداست طبق این روایت وحی خدا به حضرت موسی سلام الله علیه. خلاصه تواضع یکی از شرایط قبول نماز است. خوشا به حال اونها که متواضع هستند. این شرایط رو حالا شما بیلسن خیلی اصلا این نمیدانن که از جمله شرایط شاید خیلی ها ندانن از جمله شرایط قبولی نماز یا خود انسان تواضع است. خیلی مسئله مهم است تواضع. اصلا رسول اکرم صلوات الله علیه بعد نگاه میکرد حالا من به واسه اینجور معنی میکنم نگاه میکرد به بعضی ها میگفت که بیان خود رسول الله است. میگفت که من در اون هیچ در شما حلاوت عبادت را نمیبینم به بعضی ها میگفت میگفت که من هیچ در شما حلاوت عبودیت و عبادت را نمیبینم. منظورش این بود که تواضع اونقدر مهم است که اصلا حلاوت عبودیت در تواضع است. اصلا گردنکش کجا عبودیت کجا ترجمه کنید اصلا عبودیت معنی چیه؟ ای گفتید عبودیت معنی لغویش چیه؟ تزلل خضوع شکستگی معنیش نمیده. حلاوت عبودیت در تواضع عبد خدا باید متواضع باشد. مثلا شیرینیش در این عبودیت بی تواضع حلاوت ندارد. رسول الله فرمود من نمیدینم در شما حلاوت تواضع را. میگفتن که منظور چی یا رسول الله؟ فرمود تواضع را نمیدینم در شما حلاوت عبادت را. ببخشید میگفتن چیه حلاوت عبادت؟ میفرمود تواضع را نمیدینم در شما که حلاوت عبادت هست. این روایت هم باز در جامع السعادات جلد یک صفحه 362. در اینجا من یه توضیح به شما عرض کنم. ببینید من تواضع کلی را به شما گفتم باز تکرارم ولی یه نکته بگم به شما. این که من الان همش رو این خصوصیات رو گفتیم برای تواضع معنی کلی تواضع در قبال حق در قبال انبیا در قبال چی؟ مردم. اونجا در هر کجا معنایی داره. این که فرمود که در شما حلاوت عبودیت را نمی‌بینم که عبارت است از تواضع، تواضع شکستگی جامع در قبال حق و انبیا و خلق واقعا حلاوت بودیت است. من در اینجا نکته به شما عرض کنم. خب تواضع در برابر خلق، خب طبق بیان رسول الله حلاوت بودیت است. عبد خدا باید نسبت به کسی مزیت بر خود قائل نباشد، در برابر انبیا و ائمه هم خاضع باشد، مطیع باشد، و اما در برابر خدا باید انکسار داشته باشد. من در اینجا میخواستم یه جمله بگم. تواضع جامع در قبال خدا که دستی میشود انکسار. رسول الله فرمود که حلاوت بودیت تواضع است، چی در قبال خلق، انبیا یا خدا. من در قبال خدا، در رابطه با اونی که در قبال خداست، میخوام نکته یاد کنم. ببینید، یادتون باشد میخواهید نماز بخونید، میخواهید مخصوصا در نماز، در سجده، در دعا که غیر از و ارادات دیگر است، حالا روزه و اینها، اینجاها خیلی روشن است، حالا در خلوت باشد، در جلوت باشد، فرقی نمی کنه، البته بدور از ریا. اصلا خودتون را وادار بکنید به تذلل، این در این مسیر کار بکنید، یواش باشون جان مسئله را میابید، در مطابق اول خودتون را وادار بکنید. اصلا سر به نمازتون را هرچی میتوانید در موقع خوندن نماز در این توجه دارید که حالا هر وقت حضور داشته باشید، اصلا ذلت داشته باشید در برابر خدا، مخصوصا اون وقتی به سجده میفتید که اصل انکسار است و آخر مرحله انکسار است در قبال حضرت حق. من خیلی ها را میبینم نماز میخونن، خیلی با یعنی بعضی ها، خیلی ها را شما هم نظره بکنید، اصلا اینا متوجه نیستن که تواضع حلاوت هست، جان مسئله تواضع. ببینید اکثر نماز خونه ها، اکثر غریب به اتفاق شد، اصلا وقتی نماز میخونن، نماز را مثل اینکه با یک سینه باز و با یک بسار روی گشاد و با یک گردن کشی مانند و با یک تبختر، با یک وضع خاصی، چه از اون چه اون صداشون، چه الفاظشون، چه حرکاتشون، اصلا باید تذلل باشد. ترجمه میکنید تذلل، انکسار، تواضع. مقصود من خودتون فهمید دیگه، بیشتر از این لفظ پیدا نکردم. حالت شکستگی در نماز دیده نمیشه در اکثر افراد قریب اتفاق شد. در دعا باید انکسار داشت، حلاوت درون جان مسئله همونجا. خودتون رو وادار بکنید، یادتون باشد این توصیه در وسط از من، ذکر میگید تواضع داشته باشید، به سجده بکنید، سر بکنید، تذلل بکنید، خار باشید، متملق باشید، متضرع باشید، شکسته باشید. چه شکسته هستید؟ هستیم، توجه نداریم، توجه میکنید، توجه نداریم به فقر و عجز و شکستگی خودمون، بیچارگی خودمون. توجه پیدا بکنید فقط و خودتون رو وادار بکنید. من گاهی بعد از بچه ها در صحبت های خصوصی هم میگم که میان مثلا احیانا به صورت یک تذکر بهشون میگم، میگم دیگه میخواهید بالاخره یواش یواش راهی به حالات و خلاصه بعد از این آیات خدا به شما متوجه باشد، به حالات راهی پیدا بکنید و پیش بروید. سعی در تذلل بکنید، هر چی میتوانید در قبال حق تذلل داشته باشه، تذلل قلبی که قهرن در اعضا و جواره هم زور و بروز خواهد داشت. ترجمه کنید، اون بعضی ها که گردن ترجمه کنند و یکی حالتی میگیرن ولی قلبشون تذلل ندارد، اونو نمیگه. من که به یکی گفتم، یکی کسی را دید که اینجوری گردنشو کج کرده در قبال، یعنی در موقع نماز، بعدم یه وضعی بعد بهش گفت که علا از اونها کاش قلبتو چیز میکردی، شکسته میکرد، قلب شکسته بشه، تذلل کنه، خودتون رو وادار به تذلل کنه که در اعضا و جوار هم طبعا خوب، حتی در صدا، در گفتار همش معلوم میشه. از این غفلت نکنه، این جان مسئله است. تا شما را به اصل اون ذلتی که در مقام بودیت هست، این حرکتتون هدایت بکنه. یه روایت دیگری در اونجا من میخوانم و اصولا تواضع به معنی جان عشق برای سالک که گربه حق را میخواهد یکی از علل گربه است. اینم روایتی در این زمینه بخوانم که یه توضیح نمیدم. اصلا تواضع خودش از علل گربه است، دقت کنید، خودش از علل گربه است، یعنی خود تواضع یه حرکتی است به سوی ذات مقدس است. خود تواضع حرکت به سوی ذات مقدس است. اصول کافی جلد سوم باب تواضع. عن ابي عبد الله عليه السلام قال فيما اوحي الله عز وجل الى داود عليه السلام، در اون چه که خدای متعال به داود علیه السلام وحی کرد این هست که یا داود خدا به داود وحی فرمود که داود کما ان اقرب الناس من الله المتواضعون، به طوری که نزدیکترین مردم به خدا متواضعین هستند، کذالک ابعد الناس من الله المتکبرون، همچنین ابعد الناس از خدا چه هستند، شیطانی هستند، دورترین مردم متکبر. حالا قسمت اول که تواضع خودش یک حرکتی است به سوی قرب حق. خب تواضع شکستگی است. حالا من یک رمز دیگه هم اشاره میکنم، یه رمز دیگه باز، حالا میخواستم چند تا روایت باشه، داره یکیش یک گذشتنی نیست و اون این که شما در مقام سلوک، یعنی برای در مباحثی که مربوط به سلوک و تزکیه خودسازی است، زیاد از این مسئله این کلمات و از این مسائل شنیده که چی کسانی را خدا به سوی خودش جذب می کند، جذب چی کسی مجذوب حق است، مسئله جذب حق، مجذوب شدن به سوی حق که در مراجعات از دستی شده تا مناله در روز عرفه که انشاءالله در روز عرفه یادتون نرود، این دعای عرفه، در اون دعای عرفه هم هست که دست دکتی الیک مسلک اهل الجذب، که عرض میکند که خدایا منو به سوی خودت، به سوی خودت مجذوب بکن، در زمره اونها کنارم مجذوبشون میدردانی. سالک همیشه سالی که درد من به قول معروف که درد شده براش سرود واقعا طالب است، خیلی به دنبال خیلی چیزهاش، خیلی چیزهاست، از جمله به دنبال مسائلی است که علل جذب است، یعنی اگر اونها را داشته باشد خدا او را چی میکند؟ جذب میکند. جذب خدا آمد، هر قدر سراغ انسان بیاد به همون اندازه مطلب حل شده. دقت میکنید؟ یک توضیح دیگه، در سلوک ما یک حرکت داریم از این طرف، یک جذب داریم از اون طرف. البته در هر حرکتی از هر سالکی، کوچک باشد حرکت، بزرگ باشد، هر چه باشد، در باطن جذبی از حق اول هست که این حرکت از انسان شروع می شود. این قبلا گفتم، اما قصد در از این نکته، یه حرکتی از سالک هست، یه جذبی از حق هست. سالک در مقام سلوک گرچه در مراحل ابتدایی که به مرحله جذبم نرسیده، باز در باطن جذب خدا بود که او را وادار به حرکت می کرد، اما در این مرحله بیشتر نیرو می برد از سالک. در مراحل ابتدایی خوب دقت کنید، در مراحل ابتدایی سالک باید مجاهدت بکند، ریاضت بکشد، خیلی با نفسش بجنگد، سختی ها دارد خیلی، گرچه در باطن همین سختی ها مجاهدت ها جذب حق کرد که اینها را اینو وادار میکند به مجاهدت ها و ریاضت، ولی به مرحله که سالک رسید ببینید که با یک حرکت جزئی به قول معروف اصلا راه هزار ساله را تعیین کند، در یک شب راه هزار سال را پیش میرود، مرحله میرسه که مرحله مجذوب بودن سالک است. یعنی سالک در مرحله مجذوبیت حرکت خیلی سریع دارد، توأم با اشتیاق دارد، یه مرحله است، متوجه داشته باشید. مثال میزنن بعضی از ارباب سلوک برای این بیان که گفتن، برای موضوع میگن که شما یه آهنربار اگه داشته باشید، یه آهن داشته باشید، در یه فاصله با یه آهنربا قرار گرفته باشد، اینو باید اول با دست حرکت بدید به سوی اون آهنربا، ولی به یک فاصله که میدان جذبت رسید، میدان جذب رسید، دیگه زحمت این که با دست حرکت بگید لازم است، لازم نیست، دیگه لازم نیست، دیگه بر از اون خودش میرود و میبرد آهن ربا، دیگه آهن را وقتی میدان جذب رسید میبرد. این مثال تشبیه، تشبیه گفته برای تقریب بزه. سالک هم مدت ها مجاهدت ها و ریاضت ها دارد، خیلی سخت است، به میدان جذب که رسید خیلی آسان است، اصلا طعم دیگه دارد، سلوک حساب دیگر دارد، از اون اساس به اصطلاح ماهیتش فرق می کند. فریضا سالک همیشه به سراغ این است که بالاخره طوری بکنه حرکتی داشته باشد که مجذوب حق باشد و این جذب خدا به سوی او خیلی زیاد متوجه بشه. هرچه جذب بیشتر بیاد مسئله و کار تمام شده، کار درست شده. یکی از علل این که خدا انسان را مجذوب خودش می کند، یعنی جذب حق بیشتر به سراغ انسان میاد، مسئله تواضع و شکستگی. تواضع معنی جامع، خدا متواضعین را جذب می کند. فلزا علیکم به تواضع توجه کردید، یعنی بر شما باید تواضع را از دست ندهید. تواضع شکستگی، شکستگی. حالا نمونه های دیگری هم از خواهم ده که برای شما شکستگی روشن بشه که چیه، یعنی رو بیشتر روشن بشه. در رابطه با این بیان تاز کردن که تواضع از علل جذب حق است، به این روایت دقت میکنیم. جامع السعادت جلد 1 صفحه 362 قال صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود اربعون لا یعطیهن الله الا من یحبه، چهار چیز است که خدا نمیدهد اونها را مگر به اونها که دوستشون دارد. دوستشون میدارد، دوستشون دارد، همون هستن خدا اونها را جذب کنه. این یادتون باشد، خدا هر جا در آیه در روایت دیده که خدا کسی را، فلان کس را، فلان دسته را، فلان جمعیت را خدا دوست دارد، یعنی اونها را به سوی خودش چی میکنه؟ جذب میکنه. معنی دوست داشتن خدا اینه. چهار چیز است که خدا به کسانی که دوست دارد اونها را مجذوبشون میکنه، جذبشون میکنه، میدهد. اون چهار چیز را عنایت میکند. اول سمت، از سمت هر که بیشتر به سکوت گرایش پیدا کرده سالکین بداند که جذب خدا بیشتر به سراغش آمده. از سمت و هو اول العباده، سکوت، سمت که اول عبادت است. و توکل علی الله، هر چه جذب خدا بیشتر آمد توکل بیشتر میشه، هر چه توکل بیشتر شد جذب خدا بیشتر به سراغ انسان میاد. و تواضع، اینا هر کدومش شرط طولانی میخواد، من فعلا در تواضع بحث میکنم. و یکی هم تواضع است که خدا هر که تواضع داشت جذبش میکنه و هر چه جذب خدا بیشتر شد تواضع هم بیشتر میشه. و زهد فی دنیا، یکی هم زهد در دنیاست نسبت به دنیا. رفتار متواضعانه مخصوصا در برابر خلق خدا باید چگونه باشد، توضیحاتی در این زمینه عرض میکنه. اصل معنی کلی تواضع را، معنی جامعش را فهمیدیم، اما در این شاخه، یعنی در ارتباط با خلق، چون تواضع من گفتم تکرار میکنم، تواضع در قبال حق و انبیا و خلق بود شکستگی، اما تواضع در برابر خلق که مش شکستگی است، مزیت بر کسی قائل نبودن، همه را به یک نظر از خود بهتر دیدن یا احتمال بهتر بودنش را دادن، این شکستگی. این چگونه جلوه میکند در مقام عمل و چگونه این با ذلت فرق میکند که دوستان یه مقدار گفتن که من رو توضیح بدم، توضیح باید بدم تا حدودی که میشود توضیح داد. تواضع چگونه باید باشد در قبال خلق خدا که هم روشن میشه برای ما و هم اصولا یه طوری نباشه که وقتی اشتباه کنیم تواضع را و گرفتار مذلت بشه، این خودش حرام است اصلا. مذلت در برابر خلق خدا، ذلت، خاری، مثل خودکوچک کردن، حقارت، که حرام است. مرز بین این دو خیلی به اصطلاح مرز باریکی است، فاصله بین این دو خیلی فاصله باریک و عمیقی است. اولا در خصوص تواضع من توضیحات بگم، بعد فاصلش را یا فرقش را با ذلت یه خورده شرح میدم. خب من به شما، به هیچ کسی دیگه برای خودم مزیت قائل نباشم. اون چی که علل مزیت هست فکر بکنم بفهمم که اینا علل مزیت نیست بالواقع، یعنی علم میگم بیشتر از شما دارم. علت مزیت هست کمال انسان، کمال در نظام وجود علم نیست. چه بسا علمایی که به اصطلاح در اثر و صافدین قرار میگیرن، چه بسا صاحبان علم و سوادی که از همه مفلوکتر هستن در نظام، نظام هستی آجستر و فقیرتر و گرفتارتر و به اصطلاح در خسران بیشتر هم. جمال هم همچنین، قدرت هم همچنین، نیرو هم، مال هم همچنین، هیچی عبادت هم که گفتیم که آخرش معلوم است این عبادت ما واقعا هیچ خواهد شد، نکنه شقی باشیم در خب مزیتی من ندارم، مزیتی ندارم بر شما. در رفتارم باید چگونه این جلوه بکند؟ عقیدن این باشد، اینجور فکر بکنم، معتقد باشم به شما مزیت، هیچ کس مزیت من ندارم، احتمال میدهم که شما از من بالاتر باشید، شاید در شما خصلت‌هایی باشد که من نمیدانم، در شما نیاتی باشد که من خبر ندارم، در شما خصوصیاتی اعمالی باشد که من نمیدانم که اون وجود اصلا شما نزدیکتر از من بالاتری، یا شاید در عاقبت شما خیلی بالا خواهید رفت من خیلی پایین خواهم افتاد الی آخر. من مزیتی ندارم، احتمال دارد شما مزیت داشته باشید به من یا حتما مزیت دارد یکی از این دوست. بنابراین فعلا دست من از اینکه مزیت به کسی داشته باشم کوتاه است. خب در عمل چگونه بروز بکنم؟ در عمل بروزش به این شکلی، به این شکل است. انسان در برخوردش با انسانها، در اون برخوردش از نظر قیافه چگونه برخورد کند، در صحبتش، در ابعاد مختلف برخوردش، در محافل، در مجالس رفتاری داشته باشد که با این خصلتش بسازد. مثلا از باب مثال فرزن رفت به یک مجلسی، به محفلی وارد شد، انسان به جلسی وارد شد، هیچ انتظار نداشته باشد که بگن بفرما بالا، هر جا که نشست پایین ترین جا را که در اصطلاح مردم میگن پایین، در عالم حقیقت اینا معنی ندارد که ترجمه کنید، در عالم حقیقت اینا همش موهومات است. حالا اون فقط به اصطلاح مردم حساب کنید، پایین ترین جاست، نازل ترین جاست، نازل ترین موقعیت است، نازل ترین مقام است. وقتی من خودمو فعلا یا یقینا یا احتمالا از همه پایین تر میدانم، یا یقینم پایین ترم یا احتمالا، جای من همون جاست دیگه، ترجمه کنید همون جاست. صاف انسان جای خودش پیدا بکنه، برین در یه گوشه بشین، هیچ این یکی از جلوات رفتار، رفتار متوازن مثلا در ورودش به مجالس است. وارد شدیم هیچ کس ما اعتنا نکرد، خب شاید این حق باشد که اعتنا نکنم، برای اینکه من یا از همه پایین ترم یا چیه، یا احتمالا از همه پایین ترم، یکی از این دو. با کسی صحبت میکنیم، مثلا من با شما صحبت میکنم، در مطلبی مجادله میکنیم، چیز میکنیم، گفتگو میکنیم، حالا ولو حقم با من است، اما شما حالا فعلا این ور اون ور میکنید مسائل را، دیگه نخواهم زیاد ادامه بدم، ولو حقم با من است تمام میکنم، توجه کنید تمام میکنم. این از تواضع، از رفتار متوازن جوری صحبت میکنه با کسی، ولو حقم با اوست، دیگه زیاد طول نمید، مراع نمی کنه، ستیز جوری نمی کنه، متوازن شکسته است، حالا هر رو گفتیم من قبول نکردیدم، نکردید توجه کنید، این بروزات تواضع است. خوب دقت کنید، کار خوبی انجام دادم من، کار خوبی، حالا به هر نحوی کار خوبی از من صادر شده، خوشم نیاد شما کار خوب، یعنی در برابر این کار خوبی که انجام داده ام شما پیش روی من از من تعریف بکنید، وقتی شما تعریف میکنید که فلان شما اون فلان کار کرده بودید، خیلی که نشنام خوشم نیاد، ناراحت میشم از این مسئله. تواضع است، ترجمه کنید، نه بروزات تواضع. نمونه ها میگم که متوجه باشید، کار خوبی انجام دادم، شما در قبال من اون کار خوب من میگید، تعریف میکنید که انصافا فلان کارتون فلان طور بود، خوشم نیاد از این مسئله، باطنا ناراحت میشم از این که در قبال کار خوبی که انجام دادم شما تعریف میکنید. در این باب این روایت دقت کنید، اصول کافی جلد سوم باب تواضع. انا ابی عبد الله علیه السلام قال من التواضع ان ترضى بالمجلس دون المجلس. از آثار تواضع است امام صادق فرماید این که تو در مجلس به پایینش راضی باش، راضی باش، یعنی با خوشی بروی در جا که نازل ترین جاست، مثلا به حساب های معمولی مردم، تو محاسبات معمولی همونجا خوش باشید، بشینی اونجا، ترجمه کنید. و انتسلم علی من ترقا. امام فرماد که حالا این من نگفتم در بیانی چیز داشتم. و از علامات تواضع این است که بروز بکنه این تواضع در وجود انسان است که هر کسی را که روبرو شده بهش سلام بدی. اون به ابتدا به سلام. اما سلام متملگانه نه، اون ذلت است. ترجمه کنیم گفتم فاصلش خیلی یه دفعه سلام به انتظار نباشد برای یک مسائل مادی یا انتظاراتی دارم شما مثلا یک سال بعد از این به درد من مخلی صاحب منصب حساب یک کاری از یک مشکلی به دست شما ممکنه حل بشه به اون انتظار به شما سلام بدم باید بیام شد پاسخ استغفار به من خدا ببخشد یا نبخشد ترجمه کنیم که این سلامی که موقعی میدادم میخواستم شما هم منو در زمره سلام دهندگانتون قرار بدهید در لیست حساب بکنه که فردا اگر کار داشتم با شما به طرف منم نگاه بکنه. اون عین مذلت هست و حرام و عین معصیت هست و کبیره هم هست. ترجمه کنه سلام به عنوان بنده خداست از باب احترام و سر و انتر روچن مراع اون که گفتم مراع یعنی جدال و مخاصمه در نظام گفتگو از علامت تواضع که ترش بکنه و این کنتم موهکتن اگرشه حق با تو باشد صحبت مجادله نظاره ایدام ادامه پیدا بکنه و لا توهد به ان تهمه در از پرواز یکی از علامات تواضع هست که دوست نداشته باشی که برای کارهای خوبت یا برای متقی بودنت برای تقوات تو را تعریف بکنند. علامت تواضع در همین اصول کافی جلد سوم باب تواضع یه روایت دیگر خیلی خلاصه است اما باز روشنگر است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فرمود امام صادق این نمونه تواضع از آثار تواضع است که ان یجلس الرجل دون شرفه که شخص در مجامع و محافل و در مجامع عمومی اینها در جای بشیند که پایین ترش شرف اوست یعنی موقعیتش بالاتر از اون را ایجاب میکنه طبق محاسبات معمولی مردم ولی برود در جای دیگر پایین تر از اون بشیند اما به شرط اینکه اینجا مکر نفس نباشد به قول مرحوم نراقی میگه که بعضی ها از این طریق میخوان و خود نمایی بکنن مثلا یک کسی که خیلی خوب معروف از فرزن در یک شهری در یک جای میاد و وارد میشد بعد میرود در یه جای میشیند که اصلا تناسب با اون ندارد اندر و این نیتش هم این است که بیشتر به قول معروف متظاهر است ترجمه متظاهر میخواد از این طریق باز امتیازی برای خودش در نظر اون بینندگان چی بکنه تحصیل بکنه این نه که با شکستگی بدون انسانیت پاک انگش و سردجور دون شرفه اینها را فردادن و از هم جدا کردن خیلی
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.